شفای استاد علی دوستف نویسه یک.
تمامی عواملی که به جزئیت، شرطیت، مانعیت ارشاد داره مولویت هم داره، یعنی ارشاد به جزئیت مولویت هم داره اعمال میشه. ارشاد چی میگید؟ یعنی ارشاد یعنی ارشاد به یه چیزی باش، راهنما باش. شما فضلای معاصر اولین جایی که بحث مولوی و ارشادی رو میخونید اصول فقه، و اصول فقه شاید که از ناصحیح‌ترین بحثاش همین بحثه و ناقص‌ترین، هم ناقصه هم ناصحیح هر دو. معمولا هم جای دیگه چون موتن نداره، از بحثایی که بیچاره بیوطنه، کارتون خوابه، جایی نداره که بشه. یعنی الان من بگم مثلا کجا اذا، به همین خاطر خلط و شلوغی و اینا توش زیاد دیده میشه. بزرگان ما هم که بحث کردن معمولا همین استطرادی بوده، پراکنده بوده، چون بی موتنه هیچ وقت هیچ کسی حاضر نیست که درست به این بحث بپردازه. حالا با خلط اینا توش زیاده، به همین خاطر ما چون به موضوع فقه و عقل هم مربوط میشد من تو اون کتاب آوردم و مثلا ادعام اینه که خوب وارد شدم. حالا به هر کسی مدعی این حرف هست، ببینید بحث رو در اونجا، اقسام ارشادی رو ما اونجا ما ارشادی رو تقسیم کردیم به ارشادی مولوی و ارشادی غیر مولوی. یه سری ارشادی ها داریم که اصلا نمیتونه مولویت داشته باشه، مثل عطی الله، امر به اطاعت، حرمت معصیت، نمیتونه مولویت داشته باشه و الا تترسل میشه الا مالا نهایت له، و اصلا شخصیتی نداره عطی الله جدا از نماز و روزه و اینها که بخواد چیز باشه. اما بعضی از ارشادی ها نه، واقعا جعله، حتی بعضیش جعلم نیست ولی مولویه. شما الان تو امر به جزئیت گفتید چیه؟ جعله. من جایی براتون مثال میزنم که جعلم نیست ولی مولویتم به اون من، یعنی جعل تأسیسی نیست، مثل حرمت دروغ، حرمت زنا، حرمت غیبت، کلا واجبات عقلی. واجبات عقلی جعل تأسیسی نداره، جعل تأکیدی داره ولی ارشادیه، چون عقل درک میکنه. در این حال مولویتم هست، ولذا حرمت دروغ فقط عقلی نیست، حرمت دروغ شرعی هم هست. و دیگه حال وقتی که اونجا مفصل باید نگاه بکنید، مطابق یکی که حوصله میخواد، شاید مثلا یه بار که خونید باز دو دفعه باید برگردید از اول بخونید. این ویراستار ما هم خدا بهش خیر بده، خودش سلیقگی کرده نیاورده تو فهرست این بحثا رو، ولی افراد نگاه میکنن میگن نبود، هست تو بحثا اون آخرای فقه ما داریم. اگه من به دیگه هم بود بهتون معرفی میکردم، مراجعه میکردم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد انقدح بما ذکرناه انه لا مجال اصلا به تفسیر کراهت العباده به اقلیت ثواب. ببینید من یه مقدار فکر کردم اسم این تقریبا نصفی صفحه رو، نزدیک به یک صفحه رو چی بذاریم. چیزه مثلا میشه گفت داره ایشون نتیجه گیری میکنه، یه مقدار بحثای گذشته رو داره جمع و جور میکنه، ولذا اگر سریع ترم پیش بریم جا داره. من ترجیح میدم سوال کنم شما جواب بدید، حداقل تو ذهنتون. دوستان یادتون باشه یکی از توجیهاتی که ایشون برای عبادات مکروه کرد بحث اقل و ثوابن بود دیگه، که من گفتم این تفسیر تفسیر معروفی هم هست، شاید بالاتر از شاید میشه گفت قطعا مشهورترین تفسیر برای عبادات مکروه همین اقل و ثوابنه. ولی اگر از شما بپرسن این طرح اقل و ثوابن از اون اقسام سگانه که داشتیم دیگه، ان العبادات المکروهه بر سه قسم، در کدام هاش میاد کدام ها نمیاد؟ ایشون بحثش کرده، نمی گفتم اینجا، ما خوب میفهمیدیم، اما حالا مایل بوده خلاصه گیری کنه. ایشون میگه از بحثای ما معلوم شد که طرح اقل و ثوابن در قسم اول از سه قسم نمیاد. قسم اول اونی که تعلق نهی به ذاتهی و به عنوانهی ولا بدل له نمیاد. خب درست هم هست، ایشون نمیگفتم روشن بود، چون لا بدل له ما در طرح اقل و ثوابن یادتون باشه یک طبیعت میانه فرض میکردیم، یک فرد دون میانه، یک فرد اعلای از میانه، و میگفتیم قانونگذار مثلا با اینش گفته این فرد اگر انتخاب کنی دونه، معنای کراهت همینه. خب این اصلا بدلی نداره، صوم عاشورا دیگه بدل نداره. چرا صوم عاشورا سال آینده بدلشه؟ اینکه بدلش این خودش خودشه، با هر سال یه صوم عاشورا داریم دیگه. رضایشون میگه که معلوم شد که طرح اقل و ثوابن در قسم اول نمیاد. در قسم دوم که اصلا موطن اصلیش بود، وطن پدر و مادرش بود دیگه، اونجا که میامد. قسم سوم چی؟ یادتون باشه دیروز در قسم سوم ایشون از عنصر همین اقل و ثوابن یک جا استفاده کرد، اما یک جا استفاده نکرد. اونجایی که علل امتناع بود آخر درس دیروز استفاده کرد، ولی علل جواز، علل جواز استفاده نکرد. خب نیازی نیست، علل جواز این طرف میگه خب هم از جهت عبادت مستحبه یا واجبه، از جهت نمیدونم در حمام بودن، یا از جهت کون فی موضع تهمه مکروه. هر چی هم میگه آقا اینا متحد میشن با هم، ملازمن با هم، میگه منو نترسونید، اصلا من آمدم، اصلا متولد شدم که بیام تو اصولی ها و طرفدار جواز بشم و بگم اجتماع حرمت و عبادت، حرمت و استحباب و حرمت و وجود مانعی نداره. اینه که ایشون میگه در قسم سوم هم بنابر جواز دیگه مجالی نداره، نه اینکه احتیاج نیست، اصلا مجال نداره، به خاطر همین قضیه اینکه دو تا عنوان هست، دو تا حکم داره، هر کدوم حساب خودش. خب این یه تذکر که ایشون داده، ما هم اینجا عرض کردیم. دوستان ما بحثمون عبادات مکروه درسته، ولی یه نگاه دیگه همون بحث اجتماع امر و نهی بود. ایشون میگه در پایان این بحث خوب راجع به مواردی که هم وجوب هست هم استحباب، اینا رو هم صحبت کنیم. همش نه این عبادات مکروه، به تعبیر دیگه عبادات ذو فضیلت، اونم بحث کنیم. مثلا صلات در مسجد، صلات جماعت، بله صلات جماعت واقعا مستحبه یا واجبه؟ نمیشه گفت مستحبه، میگیم چهار رکعت نماز چی؟ واجب. تو مسجد که میره که جماعت میخونه میگه چی؟ میگه چهار رکعت نماز مستحب، میگه چهار رکعت نماز واجب. اما از اون طرف چون فعل مسجده، چون در جماعت، حالا بخوام اضافه کنیم چون اول وقته، اینا هم امتیازاتشه درسته. در اجتماع وجوب و استحباب چه کار باید کرد؟ ایشون میگه آقا ما دیگه راه رو برای تو باز کردیم، شما اینجا میتونی چند راه بری. ایشون دوستان چهار تا راه رو اینجا، البته نه با شماره ها، هر کنون با یه عبارتی، ولی مجموعا چهار تا راه ارائه میده. راه اول اینه که بگیم مثلا اون امر مستحبی ارشادی باشه، ارشاد باشه به افضل افراد. فرض کنید نماز در مسجد خب واجبه، چون نمازه در مسجد هم هست، البته در مسجدیش جدا از نماز نیست، اما اگر شارع اینقدر دعوت کرده هی گفته یک قدم که برمیداری 10 تا ثواب، 10 تا بهت میدن، 10 درجه بهت میدن، 10 تا گناه میبخشن، نمیدونم ثوابشو جن و انس و ملک نمیتونن ثبت و ضبط کنن. اینها در واقع حمله بر ارشاد بکنیم. ارشاد به چی؟ در کراهت حمله بر فرد ادنا میکردیم، اینو حمله بر فرد افضل میکنیم. حالا من یه سوال از شما میکنم، در اینجا لازم هم هست که بگیم مستحبیش مجازه یا نه؟ میتونه بگیم حقیقتن، بله میتونه بگیم حقیقتن، حقیقت بحث مجاز اصلا نطرح نکنیم در مقابل جواهای بعدی. نه بحث چیز نیست که، بحث مجاز نیست که، حقیقتن ارشاد است به، بگید آقا، به افضل افراد. نماز ما یک وجوب مولوی داره، دیگه نگیم یک استحباب مولوی، چون به قول ایشون حملش کردیم بر ارشاد، باید بگیم ارشاد به افضل افراد. حقیقتا یه مطلقا هم دوستان ایشون داره تو عبارت، میگه ارشاد باشه به افضل افراد حقیقتا مطلقا. آیا این مطلقا رو چجور معنا کنیم؟ مطلقا رو در مقابل تفصیلات بعد، چون راه حل‌های بعدی بعضن تفصیل توشه، اشکال نداره، انظر فنی هم همینطوره که بیان چیکار بکنیم، هم کنیم بر اون تفصیلات بعد. مثلا یه تفصیل بعد اینه که چه ملازم باشه اون این اون جهت مستحب با نماز، یا حتی متحد باشه، بله چه ملازم باشه چه متحد باشه، یا این مطلقا رو هم کنیم بگیم چه جوازی بشین چه امتناعی بشین این کار درسته. خب اینم غلط نیست، چون جوازی بالاخره امر ارشادی داره، امتناعی هم اگر حمله بر ارشاد کنیم دیگه حرفی اجتماع دو حکم شده، دو حکم مولوی جمع نشده. حالا این مطلقات خود عبارت هم کمکتون میکنه. پس دوستان راه اول چی شد؟ این شد که هم کنیم بر ارشاد. اینا دوستان گاهی سوال هم از آدم میکنن که آقا بالاخره این نماز جماعت چیه، مستحب واجب؟ نه خیر، واجبه و اون امر مستحبیش مستحب مولوی نیست، ارشاد به افضل افراده. یعنی دوستان کسی که نماز جماعت میخونه نه که یک واجب و یک مستحب به جا آورده، او یک واجب به جا آورده، منتها واجب عالی، واجب اعلا. کسی که نمازو در مسجد خوانده نه اینکه یک واجب و یک مستحب، نه او یه واجب به جا آورده ولی واجب اعلا. خب این هست. و اما راه دوم، گفتم چند تا راه داره؟ 4 تا راه دیگه. راه دوم اینه که آقا ما امرمون که مستحبیمون هست حمله بر ارشاد نکنیم به حال مولوی که جعل مولا باشه نگهش داریم، ولی مولوی اقتضایی. ایشون دوستان تو کفایه زیادی این تعبیر رو به کار میبره، داشتیم هم امسال بود یا سال گذشته بود بحث اقتضا، امسال بود بحث اقتضا. ببینید منظور ایشون از مولوی اقتضایی حتما اینه دیگه، که دقت کنید اقتضایی مقابل فعلی، حتی اینو با حدس و گمان نمیخواد بگیم چون بعدش داره فعلی، مرادش هم از اقتضایی فعلی یعنی منات استحباب، که انه دوستان نماز جماعت ها هم منات وجوب داره، به همین خاطر هم واجب شده، هم منات چی؟ استحباب داره، که انه 100 کیلو به خاطر وجوبش قرض خدا تو این نماز هست، 10 کیلو هم به خاطر جماعتش. منتها چون مولا نمیتونه هم بگه واجبه هم بگه مستحبه، این مستحبه فعلی نمیشه، اقتضای استحباب داره. اقتضای استحباب میدونی دست مولا نیست که بگیم اقتضای وجوب داده. چرا؟ اقتضای استحباب یعنی مصلحت بیشتر. خب عمل تکمیناً مصلحت بیشتر داره، لذا میگه مولوی چی؟ اقتضایی. بازم حقیقتاً یعنی اینجا ما کاری هیچی موصوف به مجاز نداریم. دیروز یادتون باشه در اونجایی که نماز ملازم میشد با یه عنوان دیگه میگفتیم مجازاً نماز مکروهه. نه اینجا نه چیزی مجازم نیست، یک واجب داریم حقیقتاً، یک اقتضای استحباب داریم حقیقتاً، مولوی اقتضایی. سومین چیزی که هست اینم یک راهه، ما استحباب رو خوب گوش کنیم، حمله بر ارشاد نکنیم، ارشاد بی ارشاد مولوی، حتی مولویمونم نگیم مراد اقتضای استحباب، نخیر فعلیت استحباب، نخیر واقعا مستحب باشه، واقعا مستحب باشه. البته اینجا اگر بخوام بگیم واقعا مستحب باشه، نمیتونیم بگیم نمازمون هم حقیقتا واجب باشه هم حقیقتا مستحب باشه، که اینو باید ببینیم در جایی که نماز ما مثلا ملازم با یک مستحبه. مثل که فرض کنید بگیم نماز از اذکار و افعال، اما بودن فی المسجد ملازم با نمازه، واجب ما نمازه، مستحب ما بودن در مسجده. البته مجازن میگیم چه؟ میگیم نماز در مسجد مستحبه. رساله هم که می‌نویسن آقای میگن نماز خواندن در مسجد مستحبه، تو مسجد نماز بخونی مستحبه، اینا بگیم مجازه دیگه، میشه بلعرضه ول مجاز. و الا اگر بخواد با تیغ حقیقت اینا رو از هم جدا کنید، نباید بگید نماز در مسجد مستحبه، باید بگید نماز واجبه، بودن در مسجد هنگام نماز ملازم با نماز مستحبه، این حقیقته. البته چون مجاز گویی میکنیم میگیم در مسجد مستحبه. از شما سوال میکنم این حرفو کیا میتونن بزنن؟ اجتماعی ها یا امتناعی ها یا هر دو؟ هر دو؟ جوازی ها که میتونن بزنن، اونا که اگه بهشون رو میدادی میگوستن اصلا خود نماز حقیقتن مستحبه، بله اونا که میتونن بگن. امتناعی ها میان حرف رو قبول دارن، چون امتناعی ها اگه دو حقیقت باشه که دیگه حرفی ندارن که، بله فرض کردیم ملازم ها، در ملازم بنده خودم میگن آقا این نماز واجبه، یه عنوان و اصلا یه حقیقت داره، یه معنون داره، بودن در مسجد یه معنون دیگه داره که از ملازم بالینه. در واقع یه نفر داره در یک زمان دو کار میکنه، یک کار واجب، یک کار مستحب. اگر دوستان همین بحث رو متحد پیاده کنیم چی؟ رفتیم سراغ راه چهارم که بگیم مولوی، بگید فعلی در متحد. اپه در متحد دیگه امتناعی قبول نمی کنه، این چه امتناعی هست که بیاد قبول کنه، ولی جوازی قبول می کنه. دیدید آقایون در اجتماع وجوب و استحباب هم یکی از این چهار گزینه، البته بعضیاش تو همه فرضا نمیاد، این لذا اون مطلقای اول معلوم شد که این چهار گزینه هست. خب اینم دوستان پیشتون باشه تا بعد پیاده کنیم. آخرین نکته که در این قسمت اصطلاح و در این فاز داریم چی بگم اسم اینا، اینا یه تمرینه، اینا همش تمرینه، اینا یعنی کفای تمرین نداره، کتاب قدیم تمرین نداره، تمرینات این کلمه رو نداره ولی ماهیت تمرین رو داره، فقط عاقل باید باشه بفهمه. دوستان جزء عبادات مکروه قسم اولش چی بود؟ در عبادات مکروه تعلق گرفته باشه به ذاتش و بدلم نداشته باشه. رایی که آقای آخون پیشنهاد داد چی بود؟ ما ذکره در قسم اول چی بود؟ اون جواب اصلی شده دید، اون بالای بالا بود و اول بود و میگفت که مراد از کراهت این باشه که این عمل خوبه ولی ترک این عمل بهتره، مصلحتش بیشتره. نمیگفت صوم عاشورا خیلی خوبه، پدر او آمرزیده هر کی روز عاشورا روزه بگیره، ولی اگر ترکش بکنه چون مخالفت بنی امیه است این دیگه بیشتر آمرزیده است، تو بهشت هم میره باباش، دو درجه داره، هم آمرزیده میشه هم بهشت میره چون ترکش میشه. حالا سوال میکنیم از شما تمرین، آیا اون جواب در قسم اول که اونجا دادیم در عبادات مکروه میتونیم در عبادات مستحب، یعنی عباداتی که واجبه ولی جهت استحبابم داره، میتونیم اینج اون جواب حتی همین مثال بودن در مسجد، در مسجد اگر کسی بخونه که هم اجتماع به اصطلاح واجب و مستحب، اینجا آقا همون راه رو بریم غیر از این چهار راهی که تا حالا رفتیم، ما این راه رو بریم بگیم که این نماز واجبه ولی در مسجد که بیاد یه عنوانی عارض میشه که مستحبش میکنه، که اونجا میگفتیم مکروهش میکنه، ایشو میگه نه، یه ذره اهل دقت باشی نمیتونه اون حرف اونجا بزنی، اونجا میگفتی روزه مستحبه حتی ممکنه واجب باشه، حالا واجب که نداشتیم عبادت واجب مکروه، مگه تو نماز حمام که میگفت تو قسم دوم، حالا اون مستحبش، میگفتیم صوم عاشورا مستحب به عبادت صحیحه، ترکش یک عنوانی عارض میشه که همون مستحب را یسیره میگرداند او را مکروه. اینجا که نمیتونیم این حرف رو بزنیم بگیم نماز ظهر چهار رکعت نماز ظهر شما خب واجبه، ولی اگه بیای تو مسجد بخونی یه عنوانی عارض میشه که یسیره مستحبا، نه اگر یه جهت استحبابی بیاد کنار واجب، نه اینکه او رو مستحب میکنه بلکه در وجوبش تاکید میکنه، شدیدترش میکنه. پس نمیتونیم عین اون حرفی که اونجا زدیم میگفتیم این ترکش یه اون عنوان به اصطلاح ضد مکروه، اینجا میگیم این عنوان مستحب وقتی عارض بشه بر عمل یسیر العمل مستحبا، بلکه یسیر العمل چی؟ واجبا، واجب با مزیت، واجب مؤکد، اون جهت استحبابی هم داره. بله یواش میگیم بنابر جواز، جوازی ها هیچ غمشون نیست که یک عمل را در یک زمان صرفا به خاطر دو عنوان، ولو این دو عنوان در خارج دو معنون نباشه، بگن هم واجبه هم مستحب. بله نماز ظهر در مسجد واجبه چون نماز ظهره، مستحبه چون در مسجده، ولو این در حقیقت در خارج هم یه حقیقت بیشتر نیست، ولی ما که بنا نیست که ما هاشا جنابونا از این که بخوام با جوازی ها باشیم. حالا دوستان این تو متحد یک کسی میگه درست، تو لازم چی؟ تو ملازم چی؟ آیا میتونیم تو ملازم بگیم این جهت استحباب حقیقتا یسیر العملت، یسیر العملت مستحب؟ کشون میگه در لازم هم من نمیگم، ما امتنایی ها نمیگیم. حالا تو همین مثال فرض کنید نماز عبادت باشه از اذکار و افعال، درست شد؟ به طوری که کون فل حمام و نمیدونم کون فل مسجد و کون فل کعبه اینا ملازم باشه. بعد حالا یک کسی رفت تو کعبه نماز خون، تو مسجد نماز خون، بله دوتا ملازم، نماز و ملازمش. خب میدونید امتنائی ها درسته از نظر این که اینجا دو معنونه، ولی قبول ندارن که بتواند دو تا ملازم دو تا حکم مختلف داشته باشه، هم حقیقتا واجب باشه هم حقیقتا مستحب. آقای آخون یادتون باشه میگفت ملازم میتواند بدون حکم باشه، ولی نمیتواند حکمی ضد حکم ملازم دیگرش داشته باشه. یادتون هست تو بحث ضد داشتیم، لذا این عمل بالاخره یا واجبه یا مستحبه. بله میتونه بگید یکی از این حکمها فعلیه، یکیش فقط مناط حکمه، یعنی استحباب چی تعریف کردیم؟ استحباب اقتضایی. آقا این حدود یک صفحه‌ای که حالا کمتر دو صفحه کمتر مانده بود از اون بحث کوردریزمون، ما که دیگه حالا امروز خارجمون طول کشید، بذارید یه چند خطم دیگه یه بار بگیم و پیاده کنیم. خوشبختانه تتمه بحث ساده داریم. چه کار میکنیم آقا؟ آقای آزمان چه کار داریم؟ چه دیروز نمیدیم؟ چه پاییم؟ دیروز بچه داری میکردیم؟ آخه به آدم هم که میزنه خب اجازه بدید آقا داریم عدله جوازی ها رو میخونیم دیگه. جوازی ها تا حالا ما با افاضاتشون آشنا شدیم، به قول ما که تا حالا سه تا دلیل، حالا به قول آقای آخون یک دلیل از ترتیب و ساختار کفایه. آقا دلیل دومی که این بنده خداها آوردن خیلی ساده، این دلیل اصلش هم سنی زاده هست، از سنی ها نمیدونم عضدی و حاجبی و اینا آوردن، گفتن آقا شما چی؟ ما عرفو که نگاه میکنیم راحت از این که یک عمل هم واجب باشه هم حرام، هم ثواب داشته باشه هم گناه، هم خوب باشه هم به. یه مولایی به غلامش میگه از تو میخوام شب عید حتما تا فردا صبح یک لباس برای من بدوزی، منتها تو این مکان قصدی وای نستا، یا تو مغازه وای نستا، بالاخره مزاحم مردمی مثلا، برو جای دیگه خیاطی کن. این غلامم لباسه رو خیاطی میکنه، آمادم میکنه برای صبح مولا، ولی دقیقا همون جایی که مولا گفته بود وای نستا. خب این هم مطیع هم آسیه، هم صبح باید مزد خیاطیشو بگیره هم با چوب مخالفت شو بخوره. شما چی میگید آقا؟ این عرف اینم واقع شده. خب شریعت هم که چیزی جداگونه ای نداره که. آقای آخون میفرمایند که اولا مثال که غلطه، برای اینکه ما نگیر گفتیم که یک کسی نمیتونه هم آسی باشه هم مطیع، نمیشه هم آسی هم مطیع، این ما گفتیم نمیشه. ما اونجای گفتیم که حقیقتا یک عمل باشه، اون آقایی که اینجور استدلال میکنه دقت نمیکنه که خیاطی ربطی به بودن در مکان قصبی نداره. بله اونجام که وایسته داره خیاطی میکنه، خیاطیش یک کاره، بودنش در مکان قصبی یک کار دیگه است، اصلا دو چیزه. من یادتون رفته بوستان اول بعد که وارد شدیم گفتیم اونجایی که یک عمل باشه یک معنون باشه منتها دو عنوان برای صادق باشه اینه. این حالا یکی روز عید میشه میره خونه یه نمیدونم خالش عمش، خب سلی رحم هست دختر عمران میبینم، خب بعضی هم دیرم داره دختر عمو و دختر خاله و دختر عمو، خب حالا اونجا یک کاری هم مثلا میکنه، حالا این هم مدیع نگاه میکنه دیگه، هم مدیع هم آسیه، دو کاره دیگه، سله رحمش ربطی نزده. اون وقتی که سوار ماشین شد رفت خونه عمه، دست عمه رو گرفت احترام کرد، این سله لگیم شد یکی. این اولا، این اولا. بله ثانیا اگه خیلی ما رو گیر بیاندازید همینجا دببنا دبتن، همینجا دبتن. اون کی میگه اینجا؟ اینجا بالاخره این آدم یا مطیع بالاخره در نهایت یا آسیه. حالا اگه خواهم به یه تعبیر قشنگتر از کفایی بگیم، اینجا یا مقرب شد در کل به مولا یا مبعد شد. میتونه دیگه هم مقرب شد هم مبعد نمیشه که، بالاخره در نهایت یکی از اینا حاصله دیگه. حالا اگه جانب امر رو مقدم کنید، خب جانب امر هست و مطیعه، غلبه کنه جانب امر در نهایت. اگه جانب نهی رو مقدم کنید جانب نهی، البته در توسلی نگید مثلا، حالا اگه مثلا ما جانب نهی رو مقدم کردیم در توسلی چی میشه؟ واجب امتثال نشده. آخه توسلی چون قبلا میگفتیم اگه کلبم انجام بده حاصل اون هیچی، نه منظور اطاعت الامر، منظور امتثال، همون تقرب، بهتر تعبیر بنده بهتره، تقرب نه حاصل نشده، عبادت هم باشه که هیچی دیگه حاصل نشده. حتی یک ریزه ریزایی داره، حالا اگه درستی معرفی کنم.
همون بورد
نه 20 درجه کسر و انکسار، آقای کسر و انکسار در نهایت اونی که غالبه. ولذا من هنوزم خیلی بحث کردم، ما خودمون قائل به خود امتناع هستیم رو همین اصل کسر و انکسار، یعنی اصلا کسر و انکسار هم دست ما نیست. این مثل هستید که دائما پول میاد تو جیبش، از اون برم خانمش بر میداره، خب این بالاخره اگر برداشتن بیشتر باشه پول تموم میشه، کمتر باشه کم تایش میمونه. این کسر و انکسار این حرفا عبارت نگاه کنید بخوان صحبت کنیم نمیرسه. و قد انقدر به ما ذکرناهو، از این حرفای گذشته ما معلوم شد که لا مجال اصلا لتفسیر کراهت در عبادت به اقلیت ثواب در قسم اول، چون قسم اول درجه نداره، بدل نداره، مطلقا مطلقا در مقابل اون تفصیلات بعد. بله، یا بگیم بنابر قول به جواب یا بنابر قول و امتناع، اشکال نداره چون بالاخره مجالی نیست.
اونجا ارشادی بود اخر اقل به ثوابت معنی میکرد
چی؟
به توجیه دوم قسم اول گفت یا نه مولده که این بگیر یا میتونی ارشادی بگیر، خب اینکه ارشادی میگیره تنون معنیش اقل به ثوابت میشه. ارشاد به ترک بود که اکثر ثوابت پس طلبیه میشه اقل ثوابت.
نمیدونم، ببینید بحث اقل و ثوابانی که ایشون مطرح کرد، یعنی نسبت به خود طبیعت، نه نسبت به یک چیز دیگه، اونه دیگه. و فی هذا القسم، قسم چندم؟ کدوم قسمی؟ قسم سوم. بنابر قول به جواب، بازم مجالی نیست. اخیرم دو تا عنوان، چون جوازی ها راحت میگن هم مکروه هم صحیحه، دیگه نیازی ندارن این حرفا رو بزنن. چنانچه روشن شد حال اجتماع وجوب و استحباب در عبادت، یعنی از بحث کراهت ما بحث استحباب هم دیگه بی نیاز شدیم. و ان الامر الاستحباب، این توضیح انقدره هست، امر استحبابی یکون و علا چهار، من با چهار نفس میخونم، علا نحو الارشاد الى احزل الافراد مطلقا علا نحو الحقیقه، این یک را هم در ارشاد به احزل افراد مطلقا، مطلقا معلومه یعنی در مقابل اون تفصیلات بعد، یا بگید علل جواز و علل امتناع. حقیقی هم هست، چون اگه بخوام حمله بر ارشاد کنیم نیاز به اینکه بگیم حمله بر مجازی که در اون راه سوم داریم دیگه نیاز نیست، حالا که هی ادامه بدیم معلوم میشه. راه دوم و مولوی یعنی اقتضایی یعنی کذالک، یک راه همینه که هم کنیم بر مولوی اقتضایی، اونم حقیقتا، یعنی بگیم واجب فعلی مستحب اقتضایی، منات استحباب، مصلحت استحبابو داره، حقیقتا هم هست، مجاز اصلا تو کار نیست. بازم میتونه بگید علا جواد علا امتناع، عبد. البته جوازی نیاز به این راه نداره، ولی این راه رو هم میتونه بره. مگر اون فرض اتحاد عنوان که نیازم داره که بحثش گذشته. راه سوم و فعلی بالعرض والمجاز فی ما کان ملاکهو ملازمتها لما هو چی مستحب. اینم یکی از راه ها بیان بگیم که امر مستحبمون فعلیه منتها بالعرض والمجاز. چون ببینید نماز حقیقتا واجبه، اون ملازمش مستحبه. البته ملازمش که مستحبه میتونیم مجازن بگیم خود نماز مستحبه. لذا اونی که نماز شما بالعرض والمجاز مستحب بشه، در اونجایی که ملاک مستحب ملازمتش ملازمت عبادت هست با اونی که مستحبه. عبادت قشنگی نیست ولی مراد روشنه. یعنی یک واجب داریم عبادت ما، این با یک مستحب ملازم شده. البته ملازم او متحدون معه، ملازم نباشه متحد باشه. منتها اگر متحد شد کی میتونید بگید مستحب فعلیست؟ علل قول بل جوا. جبتی دیگه نیاز به مجازم نداریم در این صورت. بنابر قول به جواز نیاز به مجاز داریم؟ خیر. ولا یخفا، آقا اینم تمام شد. حالا میگه ولا یخفا انهو لا یکادو یعطی القسم الاول ها هنا. ضمناً بهت بگم نمیتواند بیاید قسم اول اینجا، یعنی اون قسم اولی که در عبادات مکروه گفتیم. البته مراد از قسم اول یعنی توجیهاتی که در قسم اول، این توجه دارید که مراد از قسم اول یعنی توجیه قسم اول. اون توجیه، چون ما کار نداریم قسم اول خودش میاد یا نه، ما توجیهش رو میخوام، توجیهش نمیاد، شاهدش هم عبارت بعده. فان انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب. اونجا ببینید میگفتیم بر ترک یه عنوانی منطبق میشه که عبادت مکروه را عبادت را میگرداند مکروه. اینجا میتونیم بگیم با این مستحب عبادت رو میگرداند مستحب معنا نداره. انطباق عنوان یک راجحی بر فعل واجب الذی لا بدل له انما یؤکد ایجابه لا انه یوجب استحبابه اصلا ولو بالعرض والمجاز. چون غلطه بگیم این نماز هم واجبه هم مجازن مستحبه، مگر بنابر قول به جواز، که البته بنابر قول به جواز نیازی به مجاز هم نیست، حقیقتا هم واجبه هم مستحبه. البته اینو گفتیم و کذا فی ما اذا لازمه. ببینید دوستان این کذا اصلا چیه؟ معطوفان علیهش رو پیدا نکنید مطلب دستتون نمیاد. همینطور در اونجا ملازم باشه. ببینید کذا داشتیم فإن انطباق عنوان، عنوان را انطباق یعنی چه؟ انطباق انتهاد یعنی متحد. اونجایی که مثلا نماز ما فرض کنید کون فی المسجد با نماز چی باشه؟ متحد باشه. حالا اگه ملازم باشه میگه بازم همینطور. و کذا، کذا یعنی لا یسیره مستحبا، عمل مستحب نمی کنه. در اونجایی که عبادت شما لازم مثل حاضر عنوان، ملازم با مثل عنوان مستحب باشه. فانه لو لم یؤکد الایجاب لما یصحح الاستحباب، مگر اقتضایی بالعرض والمجاز که اونا حرف دیگه هست. و منها سری می خونم چون تو وایستین جسارت به شما. ان اهل العرف یعدون، از جمله ادله جوازی ها اینه که میگن آقا مردم، مردم هم یعنی مردم ها نه نامردم، مردم اونایی که اهل عقل هم اهل تدبر هم، یعدون منعتا بالمعمور به فی ذن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهه. مثال عرفی میزنید، فاذا امر المولا عبده به خیاطت ثوب و نهاه عن الكون فی مکان خاص، چنانچه این مثال سنی زاده حاجبی و عزلی مثال زدن، فلو خاطه فی ذاک المکان، اگه لباسا در این مکان خیاطی کند، عد مطیعا لامر الخیاطه و عاصیا للنهی عن الكون فی ذلک المکان. ایشون میگه وفیه مضافا الى مناقشه فی المثال، این مثال اصلا مناقشه داره، مناقشهش چیه؟ به انه، این به انه دوستان بیان مناقشه هست، هنوز مضافنش نیومده، اون اصلش نیومده، علاوه بر این که مناقشه داره، مناقشش هم اینه که لیست من باب الاجتماع، ای که از باب اجتماع محل بحث نیست، ضرورت ان الکون المنهی عن غیر متحد مع الخیاطت وجودا اصلا کمالا یخفا، و اصلا بحث ما در متحده نه در دو چیزی که حالا این آقا جمع کرده با هم. این اولا مضافن به این المن او، این خبر این مبتدای فیه هست، و فیه المن او الا الصدق احده، ما اگه واقعا به ما دیر برید میگه ما همینجا ما قبول نداریم، اینجا هم صدق میکنه یکی از این دو، امل اطاع به معنای امتصاب، زیر امتصاب نیست و به معنای قرب، این عنایت داره ها، عنایتشو فردا میگم چیه، یا واقعا امتصال، اطاعت به معنای امتصال و قرب، یا قرب فیما اذا غلب جانب الامر، اول اسیان فیما غلب چی؟ جانب الامر، لما عرفت من البرهان علی الامتناع، میگیم آقا شما از کجا این دیرو میدی؟ میگه من چون امتناع رو من تمام کردم، امتناع که تمام شد نتیجهش اینه که اینجا یا مطیعه یا اصلا ایشون نیاز نبود دیگه لما، که بعدی آقای بگه اون مدعای شما، اصلا میگیم آقا بیشین دو دقیقه فکر کن، فکر حرام که نیست، دو دقیقه فکر کن ببین این آقا با این عمل مقرب شده یا مبعر، هر دوش که معنا نداره که، نه ام لا برده به صدق اطاعت به معنای حصول، بخونید باشه آقا.